يا روح العالمين وتبيد نفوسنا وشفي ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزللنا عليكم القمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خدمت سروران معظم و حضار گرامی، آیات سوره شریفه بقره رو بحث می کردیم و تا پایان آیه 55 و 56 مطالب تقدیم شد خدمت عزیزان. در اون بخش نهایی از بحث اشاره شد که جمعی از بنی اسرائیل این تعاضا را خدمت موسای کلیم بازگو کردن که ما لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، ما ایمان به تو نمی آوریم موسا تا اون زمانی که خدا را جهرتن ببینیم. گفتیم این تعاضایی بود که مبتنی بر حالت و خصوصیت حسگرایی است که این آفتی بوده است همیشه در قبال دعوت یا الهی، که ما موجود را منحصر در محسوس بداریم. اون چه حس می شود موجودیت دارد و اون چه حس نمی شود وجود ندارد. این مکتب حسیون بوده است از دیرباز تا امروز. اونها که مقابل موسی هستند، جمعی از بنی اسرائیل، چنین تقاضایی رو مطرح کردن. خب توضیح بحث اون هفته بازگو کردیم خدمت عزیزان. اینها تقاضای جهار را دیدن کردن. گفتیم جهر گاه از اوصاف کلام است، گاه از اوصاف دیدنی هاست. اون چه که انسان عیان میبیند او را جهار و جهره میگویند، کما اون که در باب فسق بازگو کردیم از کسانی که غیبت اون مجاز و رواست از متجاهر بالفسق، اون کسی که تجاهر به فسق دارد، یعنی فسق آشکار و علنی دارد، اون کسی که از گناه پروا ندارد، از فسق اجتناب ندارد، علنی انجام میدهد، احترام شرعی هم ندارد. خداوند متعال حرمت اون رو برداشته است، غیبت او مجاز است. البته در حد همان فسقی که تجاهر به اون میکند، نه اگر فسق بالاتر مخفی دارد، نه در همون حدی که تجاهر به اون فسق میکند و آشکارا و علن چنین جرمی را ارتکاب میکند و نشان میدهد. اینجا گفتن ما ایمان نمی آوریم تا اون که ببینیم خدا را جهره، یعنی آشکار. ما علانیه باید خدا را ببینیم. فتاب رسید فأخذت کم و صاعقت و انتم تنظرون. اون صاعقه ناگهانی به زیر آمد. گفتیم این صاعقه به معنای رویداد یه حالت بسیار دهشت‌آور و دهشتناک که یا به دنبال اون انسان حالت مدهوشی با آدمی دست میدهد یا مرگ، یا به دنبال صاعقه مرگ است یا به دنبال صاعقه حالت از کف رفتن هوش و مقما علیه شدن به اصطلاح ادبی. اگر به دنبال کلمه سائقه افاقه باشد، یعنی مدهوش شد حال به حال آمد. اگر به دنبال کلمه سائقه احیا باشد مراد مرگ است. و اینجا آیه شنی که مشخص می کند که این سائقه که آمد برای اینها، این سائقه و این حالتی که ایجاد شد، این حالت مرگ بود. چون به دنبال اون می گوید ثم بعثناکم من بعد موتکم. اینها هنگامی که تقاضای چنینی کردند، تجلی از مستر زلجلال بر جبل فرود آمد. تحمل ندارد که انسان تجلی جناب حق ببیند به اون معنا. فخر موسی صعقا، موسا سعق دارد اما فلما افاق، موسا جان نداد، مدهوش بر زمین افتاد. اما بنی اسرائیل مرگ داشتند. ثم بعثناکم من بعد موتکم، موسا تحمل بیشتر دارد تا مرز افاقه می روند، اینها تحمل کمتر دارند تا مرز مرگ. چنین حالتی پیش آمد. فرمود ما بعد از این حالت شما رو زنده کردیم. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. خب اشاره کردیم در آخرین بخش عرایض هفته قبل که ظاهر آیه کریمه مشخص کننده است که جمعی از بنی اسرائیل میمیرند و اونگاه مجدد باز میگردند و زنده میشوند و به سوی جماعت و قبیله خیش مراجعت دارند. لعلکم تشکرون، فرصت شکر خداوند به اینها میدهد مجدد در زندگی و حیات. و این گویا نمونه است به هر حال که هنگامی که پیغمبر به یهود زمان خود میگویند هم اونها رو متنبه میکنند هم برای دیگران نمونه است از اون که قدرت ذات احدیت بر احیاء اموات و زنده کردن انسانها در عالم قیامت. این نمونه مختصری ممکن است از اون در دنیا دیده شود. 70 کس و 70 مرد و اختار موسی قومه 70 رجلا. آیه شریف بازگو می کند که موسی 70 منتخب از بنی اسرائیل را به تور برده بود. این 70 نفر جان می دهند و آنگاه مجدد زنده می شوند. این یه نمونه کوچک از بعثیست که خداوند متعال نسبت به انسان ها در عالم قیامت خواهد داشت. اینو به نمایش می گذارد ذات حق. و خب این به هر حال سنتیست در قرآن. گویا بارها این کار رو خداوند گزارشان میدهد. در همین سوره مبارکه بقره خواهیم رسید با اون جریانی که از عزیر بازگو میشود، او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها، اون جریان عبور عزیر از چنار آن دیر و آبادی و دیدن این جماعت مردگان و بر زمین افتاده، چگونه خداوند اینها را زنده میکند. اونگاه میراندن خود اون 100 سال و باز مجدد زنده شدن. خب اون جریان رو به جای خود انشاءالله تفصیل میدهیم. مشابه این جریان اصحاب کهف، اون بزرگان، اون انهم فتیتون آمنوا بربهم، اون جوان مردانی که جامعه کفر و جامعه شرکالود را هنگامی که نتوانستند اصلاح در اون جامعه ایجاد کنند و این خفتگان رو نتوانستند بیدار کنند، اونگاه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این برتر بخت خیش. اونگاه اینها به که مأوا آوردند و پناه آوردند و جریان اون رو مفصل خداوند در سوره مبارکه که بازگو می کند که این جماعت 300 سال و امر خداوند متعال جان دادند و بعد از 300 سال مجدد ثم بعثناهم، ما اونها را زنده کردیم. خب اینها یه نمونه هایی است که خداوند از قدرت خود بر بعث انسان و حیات مجدد آدمی در صحنه قیامت در همین دنیا به نمایش می‌گذارد. تا که فاعتبروا یا اولی الابصار، تا باعث اعتبار و توجه صاحبان خرد و اندیشه گردد. این جریان هم از همون مقوله است. بدون بعد اون فرمود لعلکم تشکرون، این کار رو کردیم که شما شاید به مقوله شکر وارد گردید. خب این عمل چه ربطی دارد؟ این جان دادن و مجدد احیا شدن و بازگشتن به زندگی چه ربطی با شکر دارد؟ شاید اینجا لعلکم تشکرون به معنای لعلکم تعرفون باشد. اون جان بینی و دیدگاهی که شما داشتید بنی اسرائیل به درد نمیخورد، با اون نمیتوانستید کار کنید، با یه تحولی که خدا در وجود شما ایجاد کرد اصلاح کرد شما را. شما حال میفهمید قدر نعمتهای الهی را، شما حال قدر حیات میدانید، حال قوت و نیروی خدا را دیدید، لمس کردید. شما به دنبال منعم میگردید، معرفت به منعم پیدا میکنید، نتیجتا شاکر نعم ما خواهید شد. لعلکم تشکرون. تا اینجا عرایضی بود که هفته قبل به سمع مبارک عزیزان بسنده بودیم. این رو به عنوان تتمه و تکمله بحث هفته قبل بازگو کردیم. اما آیه 57 که بحث امشب خواهد بود فرمود و زللنا علیکم القمام. نعمت دیگری که ما به شما دادیم آن بود که وزللنا علیکم الغمام، ما سایه کردیم بر فراز شما ابرها را، ما سایبان قرار دادیم بر فراز شما ابرها را ای بنی اسرائیل، و فرو فرستادیم بر شما و به زیر آوردیم برای شما من و سلوا را. توجه دارید که در یکی از صحنه‌هایی که متاسفانه بعد از نجات بنی اسرائیل از چنگار فرعونیان پیش آمد، دو سه صحنه پیش آمد که غضب خداوند متعال اشتد غضب الله شدت پیدا کرد، غضب حق بر این جماعتی که بدین گونه آیات الهی را دیدند و اونگاه چنین عمل می کنند. یک اونجا هنگامی که اینها به سرزمین وادی رسیدند در مسیر سفر، که اون جماعت و اون مردم بت پرست بودند، هنگامی که این صحنه رو دیدند فیل بنی اسرائیل یاد هندوستان کرد و اینها گفتند موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. اگر میشه 24 ساعتی که در این شهر هستیم، چه هفته‌ای که اینجا اقامت میکنیم، ما هم مثل این بت‌کده‌ها بزنیم و به هر حال ما هم یاد اون گوساله آپیس خودمون بکنیم و ما مجدد باز الهه داشته باشیم، کمبود الهه داریم الان. اینها که الان بدین گونه خداوند نجات اینها داده است، استرقنا بكم البحر و انجیناکم من آل فرعون، این نجات را، این وضعیت را دیدن، باز تقاضای الهه را بت میکنند. بسیار سنگین است این بر موسی، بر این رسول الهی و بر خداوند متعال که چنین تقاضا و چنین حاجتی مطرح شود. هنگامی که بنی اسرائیل میرسند به اون سرزمینی که باید حال در آیات بعدی اشاره میکنیم، شاید همین امشب برسیم، اینها وارد اون سرزمین میخوان به امر خداوند متعال بشن. جمله‌ای که بازگو میکنند در قبال موسی این است که موسی ما هستیم همینجا، برحال همین موش کنار هستیم، از طالب بروید، اذهب انت و ربک، شما به خدایتون برید بجنگید، نبرد کنید، اونگاه به دست من پهلوانش بده، اونگاه ما خواهیم آمد و وارد این سرزمین میشوید. هنگامی که موسی اینها را میخواند به سوی اون که در اون سرزمین موعودی که میخواهند وارد شوند بیان، موانع رو بردارن، مشارکت کنن، کمک کنن، زمینه را آماده کنن، اینها شانه خالی میکنند از زیر بار مسئولیت. با این همه نعمت و لطف و تفضلی که فضلناکم علی العالمین، خدا به ایشان کرده است، وقتی که قضیه این چنین شد، غضب حضرت باری تعالی بر یهود شدت پیدا کرد و با او به غضب من الله. اینجا کار به اونجا رسید که خدای سبحان اینها رو محکومشون کرد به یه مجازات و جریمه، همان سرگردانی در بیابان و تیه، همان 40 سال بنی اسرائیل در صحرای سینا از این سو به اون سو، از این سو به اون سو، نمیدانند که لا یدری به کدام سو میروند، آیا به شرقند یا به غربند، شمالند یا جنوبند، هیچ جهتی رو نمییابند. 40 سال به تعبیر قرآن 40 سنه اینها در بیابان و در این وادی گسترده سرگردان و متحیر موندند، تا اون که اون نسل قبلی گرفتار اشتبو فی قلوبهم العجل، اون نسل گرفتاری بود، اون نسل گرفتار بود چی میشه؟ به طور کلی در طی 40 سال دیگه سلف میشه، از بین میره و جایگزین میگردد نسل بعدی که فرعون ندیده است، حشمت فرعونی ندیده است، گاو آپیس ندیده است، یه نسل نوعی میان، نسل بعد از انقلاب میان سر کار. یه چنین حالتی پیش میآید در این 40 سالی که در بیابان به شکل سرگردانی هستن، یه تحول نسل میشه در بین بنی اسرائیل، اونگاه دوره به پایان میرسد و خداوند متعال حکم به نجات بنی اسرائیل میدهد. این یه حقیقتیست، تصریح در قرآن کریم دارد، در تاریخ خود یهود هم ناله هایی که گاه بنی اسرائیل چنار دیوار ندبه داشتند بر این اساس بود، ناله می زدند در به یاد اون ایام 40 سال دربدری و گرفتاری در تی. نگویا معروف این است که موسی کلیم در همین 40 سال فوت کرد و موسی با بنی اسرائیل از تی بیرون نیامد، هم موسی و هم هارون. خب اینجا این آیه شریفه نظر به اون ایام دارد، شما در این بیابان بودید با اون وضعیت، اما ما این رقت رسول خودمون رو دیدیم، تقاضای رسول را دیدیم، در همون حالت تفضلاتی بر شما کردیم، و ظللنا علیکم القمام، ما در اون ایام تظلیل کردیم بر سر شما، سایه گستراندیم بر فراز شما، در اون آفتاب دور گسترده صحرا قمام را. کلمه قمام به معنای ابر است، اونتا از ماده قمه می آید، قمه اون چیز گسترده فراگیر رو می گویند که می پوشاند، ابر به لحاظ این که فضا و هوا رو می پوشاند، خورشید رو در پس خود قرار می دهد، بدین لحاظ به ابر قمام می گویند. کمایی که از این ماده ما با واژه قم آشنا هستیم، با واژه قم، اون حالتی که وجود انسان رو می گیرد، بر صفحه دل انسان سایه می افکند، سپاه قم چون مرا در میانه می گیرد، دلم به ساحل زانو کرانه می گیرد. آن حالتی که انسان سر بر زانو می نهد و احساس می کند که وجود سنگینی دارد، اون حالت قم، حالت پوشیدگی خاطر و دل قم است. قمام از این ماده می آید، هنگامی که ابر می پوشاند صفحه آسمان، این میشه قمام. فرمود خدای سبحان ما چنین نعمتی داریم، این سایبان طبیعی در آفتاب داغ برای شما روزها در بیابان فراهم می کردیم، این چنین سایبانی برای شما قرار می دادیم. و انزلنا علیکم المن و السلوى، و شما رو گرسنه نگذاشتیم بنی اسرائیل، و ما برای شما اونجا عطیاتی فرستادیم. ما به شما دو ماده غذایی که ضروری بدن، ضرورت بدن شما در اون بود، در اون ایام 40 سال به وفور دادیم، فرو فرستادیم. انزلنا علیکم المن و السلوى. من اینجا کلمه انزلنا رو یه توضیح مختصر بدیم، بعد نخواهد بود خدمت عزیزان. من و سلوا دو خوراکیش خواهم گفت، اما فرو فرستادن خوراکی چه معنا دارد؟ و انزلنا علیکم المن و سلوا، ما در قرآن میگیم انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن نزول دارد، میگه من و سلوای خوراکی هم نزول دارد، گویا نزول دارد. بابا از این بالاتر، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، ما آهن رو انزال کردیم. آیا انزال آهن یعنی این که آسمان پاره شد و از آسمان تیر آهن بارید مثلا، یا سنگ آهن آمد بر سر مردم؟ نزول حدید، نزول من و سلوان، نزول بزومیش در قرآن دارد، حتی من المعز اسنین، من الزعل اسنین، ما اینها رو انزل نفرستادیم. این نزول چه معنا دارد؟ در یک کلمه عرض می کنم، و امن شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعنى. انسان ها، هر چه شما میبینید در وجود از ماده و معنا، اون چه در عالم ملک وجود دارد، منبع و خزائنه و ریشه اصلی اون در نزد ذات باری تعالی و در عالم ملکوت است. ما از اون عالم امر نسبت به این عالم خلق، مطابق نیازهای شما، مطابق درک و ادراک شما، مطابق ضروریت زندگی در کره خاک، دستور رو صادر میکنیم و شکل ملکوتی را تبدیل به شکل ملکی میکنیم. باید دستور تحقق حدید در زمین بیاید و انزل در حدید، باید دستور صادر گردد. خداوند از اون منبع و از اون مبدع فیاض، اون که ما نیاز به اون داریم، حکم اون رو، دستور اون رو، ماده اون رو و معنای اون رو به زیر بفرستد. هر چه در این جهان وجود دارد، همه منشأ و مبدع از آن سوری دارد. و این من شیئن الا عندنا قضائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاست. تمام منبع و مبدع در نزد ذات باری تعالی، صدور از اونجاست، از این صدور تعبیر به نزول میگرده. فرمود ما نازل کردیم بر شما من و سلوا را. کلمه من به معنای اون احسان بدون زحمت است. در لغت خود من از اسامی ذات باری تعالی منان است، یا حنان و یا منان، این خدایی که منان هستی. حالا آیا توجه دارید ما در بین خودمون که کلمه منت و من رو به کار میبریم مفهوم خوشایندی ندارد؟ ما من رو لا تبتلو صداعات کن بالمن و العذاب، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر میخواهید تصدق کنید به دنبال اون، بزنید بر سر صاحب اون کسی که از شما چیز گرفته است. اگر میخواهید تذکر بدهید، اگر میخواهید تحقیر کنید، نکنید. مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، همیشه می نگرد آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. اگر چنین است اصلا عطا نکنید بهتر است، اما اگر می خواهید تو نیکی می کن و در دجله انداز، بیفتنید و ننگرید که چه کردید و هیچگاه متذکر نباشید بکنید و لا یا تمام آن نداری رسان نکنید. لا تقتلوا صدقاتكم بالمن و العذاب. آن حالتی که انسان دیگری رو تحقیر می کند، ما از این تعبیر به حالت منت می کنیم، منت گذاردن، تذکر دادن. اما در خود لغت من ای انعم به معنای نعمت دادن است. من و لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خداوند بزرگترین نعمت ها را به مؤمنین داد که رسولی چون تو یا رسول الله در بین این جماعت مبعوث کرد، اون رسولی که عزیز علیه ما علیتم، اون پیغمبری که درد شما درد و سوز شما سوز اوست، رؤوف مهربان، با اون بنال و محبت با شما عمل میکنه. من الله علی المؤمنین، اینو بعضی از آیان میگن خدا به هیچ چیز بر مردم مندت ننهاده است الا در رسالت پیغمبر، که لقد منن نه خداوند مثلا منان به همه چیز منت نهاده است. منتها منت از ماهی خداوند یعنی احسان. منن الله یعنی انعم الله، یعنی خدا احسان کرده است، نعمت داده است. منان یعنی کسی رو احسان، یعنی خدایی که می نگرم از صغر تا کبر، در عرض و در طول، از طفولیت تا مرگ، بام تا شام، هر بخش از وجود خودم رو می نگرم جز تجلی نعمت های تا چیزی دیگه می نبینم. خدا رو به هر جا گام می گذارم آثار نعمت توست، به هر جا فکر می کنم عمق نعمت تو را می بینم. کجای وجود است که اثری از انعام تو در اونجا دیده می شود و به چشم نیاید و مشاهده نگردد؟ منان خدا یا تمام هستی توفیل هستی عشقم آدمی و فرید، می بینیم که خدا یا چنین وجود را به این کیفیت قرار دادی. منان از خداوند متعال به این معنا. پس من یعنی انعام و احسان، نهایت نوعاً به اون نعمتهایی میگویم که زحمت برای تحصیل و به دست آوردن اون وجود ندارد. نوع این نعمتها را من میگویم. انزل الله علیکم المن و السلوا، ما من بر شما فرستادیم. کلمه سلوا از ماده سلوان میآید. سلوان به معنای آرامش، از ماده تسلی و تسلیه، تسلی می آید، تسلیت می آید، تسلی. و بر شما ما سلوا فرستادیم، یک چیزی برای شما فرستادیم که مظهر نعمت بود، یک چیزی فرستادیم که موجب آرامش بود و شما رو با این دو چیز تغذیه کردیم. خب این معنای لغوی این دوست. حالا اینها چی بودن که خدا برای بنی اسرائیل فرستاد؟ دو منبع غذایی عمده و دو ماده که در وجود انسان کثیر، ما بدن انسان نیاز به این دو ماده داره. کلمه من اون چه که در روایات تاریخی قضیه مطرح است، در کتب خود یهود مطرح است و در روایات ما هم مطرح است، من مراد از من ماده شیرین قندی بوده است که خداوند برای اینها چیزی مشابه عسل، ترنجبین، یه چنین چیزی، سمد مانند، شیر مانند، خداوند متعال برای اینها فراوند آماده کرد و مهیا کرد. در آن بیابان استفاده می کرد، به گیاهان برخورد می کردن فراوان پر از سمد، بدین کیفیت با اون شهد، با اون شیرینی ماده قندی لازم رو در بدنشون از این طریق استفاده می کردن و تأمین می کردن. و خود ماده قندی توجه دارید که به الحال سریع ترین مادهی که جذب بدن انسان میشه بین برحال چربی ها، پروتئین ها، مواد قندی، لیپید ها، پروتئین ها، مواد سفیدی، در بین تمام این مواد اون مادهی که سریع تر جذب بدن میشه مواد قندی است. اینه که میبینید گاه الان سنت و درست هم هست، این سنت و غلایی بوده است. الان در مراسم تعزیه خب میبینید مثلا خرما توزیع میکنن، این شیرینی های خاصی اخیرن میبینید مثلا برای این مراسم تهیه، این رو غلایی نیست. این خود اون ضعف روحیه، اون حالت ضعفی که در این نوع مراسم دست میدهد جبران میکنن، سریعا جبران میکنن. نمونه عالی‌تر اینگامی که به حال کسی حالت ضعفی چیزی دارد، سریعا شربت قندی، سریعا یه مثلا به حال نواتی داخل آب میریزن و بول میدهند، سریعا جبران میکند اون حالت. ماده قندی به سرعت جذب بدن میشه و سوخت و ساز بدن رو راه میندازد. فرمود ما رو اینها من دادیم، تأمین کردیم این منبع اینها را. و دوم سلوا، کلمه سلوا در
فارسی اگر بخوایم معنی فرس قدیم حیوان‌های کوچکی بودن مثل کپ، اینها خیلی خوشگوشت و یا حالت تندی حرکت میکردن در کشتارها نواندیده میشدن. در فرس قدیم اینها کرک میگفتن، کرک. در ترکی بلدرچین، بلدرچین بینا، بلدرچین کلمه ترکیست، بلدرچین. در فارسی کرک، در عربی سومانی یا سومانه، سومانی یا سومانه. اصلا خود سومان، سمین، اون کسی چیزی که گوشت فراوان داره. این یه حیوانی بود خوشگوشت، خیلی سهل الوصول، تنبل، سریعا اینها ها به دستشون. خداوند متعال فوج فوج این پرندگان رو میفرستن و اینها از این من و از این سلوا استفاده میکرده. ما 40 سال شما را تأمین کردیم، شما را تغذیه کردیم، ولو در به در در این بیابان بودید، اما و انزلنا علیکم المن و السلوا کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این طیباتی که ما روزی شما کردیم و این نعمت را در اختیار شما قرار دادیم. خب خداوند تذکر نعمت میده. البته جالب این که در آیه 61 الان یه آیه 57 هست، 4-5 آیه دیگه خواهیم رسید که اونجا خدمت آیان بازگو میکنیم که این بنی اسرائیل وقتی که این نعمت وفور و عالی رو دیدن، یک مرتبه اینها و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، جناب موسی ما دلمان از من و سلمان خسته شد، ما چیز دیگر میخواییم. چی میخواییم؟ کمی سیری باشد، عدسی باشد، ادبه از قوه از خلا جوئیم، توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، ادبه از قوم موسی چند کس، بی ادب گفتن کوسی و ادب. اینها این نعمت عالی را، این منبع پر پروتئینی را، این ماده قندی را رها کردن و گفتن ما دنبال سیر و عدس، روز یک روز سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بودی، ما حکایت چیز دیگه و عباش دیگر کردیم. چنین نعمتی را ما به شما دادیم، کنو من طیبات ما را زغم آقا و ما ظلمونا بلاکن کانو انفسهم یظلمون. ما به بنی اسرائیل هیچ کوتاهی نکردیم. ظلم یه معنای اون نقصان و کوتاهی است. ما نسبت به بنی اسرائیل هیچ کوتاهی نکردیم. خدا به هیچ بنده خود کوتاهی نمی‌کنه. ان الله ليس بظلام للعبید. خداوند نسبت به بندگان خود به هیچ معنای کلمه ظلم ظلم نداره. خداوند که اهل تعدیل است. سبحان الذی لا یعتدی انا و اهل مملکته. چقدر زیبا میگوید از سجاد، منزه از اون خدایی که تعدی بر اهل مملکت خود نمی کند. اون سلطان مختدری است که من ورائهم محیط و القاهر و فوق عباده با تمام قدرت و تسلط، اما هیچ تعدی بر بندگان خیش ندارد. الملک القدوس السلام، الملک القدوس، اون ملکی است که در نهایت قداست حکومت بر بندگان خیش دارد. خداوند به هیچ معنا در حق بندگان، خداوند برای هیچ بنده خود نقصانی فراهم نمی کند. فرمود و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینها خودشون خود بد شدند، اینها بنی اسرائیل خودشون به خود بد کردند. و الا ما همه گونه زمینه کمال و ترقی و تکامل رو برای اینها فراهم کرد. از قلنات خلو غازه الغریت فکلو منها حیف و شعت و مرغنا و ادخلو الباب سجد. فرمود به دنبال آن به از قلنات، یاد بیاور پیغمبر به اینها متذکر باش. هنگامی که ما گفتیم به بنی اسرائیل بعد از اون که ایام دربدری و سرگردانی اینها به پایان رسید، دستور دادیم قلنات خلو غازه الغریت، وارد شدید این قریه را، داخل گردید در این قریه. کلمه قریه از ماده قرع الماء می آید. هنگامی که آب در حوض جمع می شود، در استخر جمع می شود، اون محل میشه مقرا، یعنی محل اجتماع و جمع شدن آب. خود قرع به معنای جمع شدن و اجتماع میاد. زمانی عرض کردم خدمت عزیزان، از احتمالاتی که در کلمه قرآن وجود داره همینه. قرآن از ماده قرع الماء می آید. قرآن یعنی محل اجتماع، یعنی تمام آبها در قرآن آمده است. آبها کدام است؟ تمام جویهای وحی در قرآن جمع شده است. اون چه موسی دارد، اون چه عیسی دارد، اون چه نوح دارد، اون چه ابراهیم دارد، اون چه شعیب دارد، اون چه یونس دارد، اون چه خوبان همه دارند، تو تنها داری. قرآن یعنی مجموعه محل اجتماع تمام وحی‌های پیشین، ما اضافتن با فزونی ها، همون که پیغمبر مکرم اسلام فرمود اعطی تو جوامع الکلم، من جوامع الکلم دارم، همون که دیگران دارم من یک جا دارم، با فزونی هایی که خداوند در این وحی قرار داده است. یعنی تمام اون که بر 124 هزار پیغمبر فرود آمده است در نزد ماست، در این صحیفه و در این مجموعه مبارک آسمان. این چه مفهوم قرآن، کلمه قرآن این معنا را دارد. دلیلی از این ماده میاد، اون محلی که انسانها در اون را باشن، لتنظر ام القرى و من حولها، به مکه قرآن ام القرى میگه، ام القرى مادر قریه هاست، اون مرکزیت تمدن را دارد اونجا. پس قریه محل جمع شدن انسان ها. فرمود گفتیم ما به شما بنی اسرائیل داخل بشید در این قریه ها. زیر خوب اسم اشاره است، این قریه، این قریه کجا؟ اسمی مطرح نشده است، خداوند چیزی نگفت است، معرفی نکرده که گفتیم بنی اسرائیل وارد کجا بشید. آیا در آیات دیگر نشانه نداریم؟ مشخص نشده اینجا کجا؟ چرا؟ در آیه دیگری داریم که خداوند بنی اسرائیل رو خطاب میکند، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله عليكم، وارد شید به ارض مقدس. کجاست این ارض مقدس؟ ادخلوا هذه القريه، وارد این قریه گردید یا وارد این ارض مقدس. این ارض المقدس، خود کلمه مقدس ما رو دلالت میکند که اینجا کجاست، اون محلی که بنی اسرائیل بعد از 40 سال سرگردانی دستور به ورود اون رو پیدا میکنن، اذن ورود اون رو پیدا میکنن، همان جاست که امروز متاسفانه در چنگال رژیم اشغالگر منحوس صهیونیست قرار دارد. یعنی همون قبله اولی که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، همون بیت المقدس یا بیت المقدس، بیت المقدس شهر، بیت المقدس یا بیت المقدس. این چه دو قرارت رو عرض کردم، دو نام را گویا اگر به اصطلاح ادبی بخواهیم این شهر رو بنامیم و بشناسیم، نام صحیح اون بیت المقدس است، نه بیت المقدس. چون اگر مقدس باشه، مقدس صفته و در این صورت آیانی که با ادب عربی آشنایی دارن میدانن که بین صفت و موصوف باید توازن در چهار امر از ده مسئله باشد، من جمله در تعریف و تنفیر اینها باید با هم یکی باشن. البیت المقدس باید بگوییم، بیت المقدس غلط میشه، البیت المقدس باید باشه، نه نیست، بیت المقدس به کار برده میشه. لذا نوعا ادبا اعتراض میکنن، اینو بیت المقدس میخوانن، مقدس میشه اسم مکان، یعنی محل مکان قداست ها، یعنی بیت القدس مکان قداست ها، یا مصدر میمی باشه، حالا فرقی نمیکنه، وارد این مقوله نشه. شاید اصطلاح صحیح بیت المقدس باشه، بیت المقدس همون شهری که ارض المقدسه، سرزمینی که اینجا زادگاه بزرگان الهی بوده است، اینجا برخاستگاه ادیان بزرگ الهی بوده است، اینجا جایی بوده است که ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، ابراهیم در این سرزمین جایگاه داشته است، جایگاه ابراهیمیان است، سرزمینی با سوابق و انچنانی نسبت به ادیان بزرگ الهی هر کدام در این شهر خاطره‌ای دارند، هر کلام در این شهر خاطری دارند، مسلمین چیزی دارند، یهود دیوار ندبه دارند، مسیحیان آرامگاهی دارند، مقبره‌ای دارند، بزرگ نامی که دلهای مسیحیان عالم رو به اون شهر می کشد در طول سال. یه شهر این چنینی بیت المقدس. ادخلوا هذه القريه، وارد چی؟ تو به این سادگی وارد چی؟ آیا بعد از این که همین در باز از شما وارد چی؟ به دنبال اون گفت بکلو منها هیس و شعتم رغدا، بعد هم هر جود دلتون میخواد استفاده کنید. نه، این سادگی نبوده، کسانی که در اونجا ساکن بودن در اون روز امالقه بودن، توائفی بودن بدنام که امیر المومنین از اونها در نهج البلاغه یاد میکند این الامالقتو، این الامالقتو و ابناء الامالقه، اون امالقهی که اون گونه ظالمانه حکومت میکردن کجا امروز؟ حضرت میخواد برای تذکر و تنبه، این الفراعنه تو، کجا اون فراعنه و ابنا نیست از اونها؟ هیچ یاد خاطری از آنها نمانده است جز نام و ننگشان چیز دیگری باقی نمانده است. عمالق آنجا ساکن بودند و خداوند متعال دستور ورود رو به این جماعت و گروه میدهد. منتها اینها به سادگی وارد نشدند، اینها با عمالق نبرد داشتند و به هر حال با هدایت وصی موسی وارد این سرزمین شدند. یوشع ابن نون: فکلوا منها حیث و شئتم رغدا، و بخورید از نعمتهایی که در این قریه وجود دارد، از این قریه حیث و شئتم، هر جور دلتون میخواهد. حال جبران اون ایام به اصطلاح بعد از اون 40 سال در بدری رو بکنید، رغدا، دستتون باز است، مزیقه ندارید، اینجا آزادی، هر گونه که میخواهید از این نعمتها استفاده کنید. جبران اون مسئله باشد، این سنتی بوده است در بین مسلمان های زمانی در گذشته. برانی وضعیت رمضان و آمدن رمضان و قبل و بعد از رمضان یه مسائلی بوده، گویی رمضان است که ما را رمضان است، هیچ این حالتی قبل و بعد رمضان وجود داشته. برای بعد رمضان پیش بینی هایی شد، برای قبل از رمضان خود مردم پیش بینی هایی کرده بودن. شهر مقدس گفت برای اینکه مبادا هر کی بزنه مسلمان ها برای شما، من صوم شهر رمضان و شیعها به صفت من شبان کامه کمن صوم سنته کلها. هر کسی که ماه رمضان را روزه بگیرن به استثناء روز اول شبان عید فطر، 6 روز از اول شبان رو بچسباند به رمضان، گویا تمام سال رو روزه گرفته است. فضیلت روزه کل سال رو خدا به او میده. چرا؟ خب یکی از عوامل مشایعت رمضان اینه که برحال این رمضان خیلی ممکنه محل سوال مسلمان ها نسبت به رمضان آیا تحمیلیست، میگیرن نمیگیرن، چه بیدن. ما اونقدر شایق رمضانی، ما اونقدر دل به رمضان دادیم، ما اونقدر شیدای رمضانی که دست از رمضان برمیداریم. رمضان میرود ما دل نمی کنیم، میخواهد برود ما میدون رمضان کجا، ما امروز میخواهیم با تو بیاییم. ما 6 روز رو امروزه میگیریم به عنوان مشا، همون که مسافر رو همینطور که مسافری که بر ما وارد است مشایعتش میکنیم، رمضان هم مشایعت میکنیم که مبادا چنین حالتی پیش بیاید. خب این دستور شهر، یک کاری هم خود مسلمان ها میکردن در بعض از بلاد و مناطق، بعض از اعیان ممکنه اصطلاح رو شنیده باشد. یه عیدی بود در بین بعض از مسلمان ها، عید کلوخ اندازون، بل از نیمه شعبان تا رمضان. این 15 روز رو در بعض از بلاد عید سنتی بود، در بعض از بلاد عید میکردن از نیمه شعبان به بعد تا اول رمضان. دیگه آزادی، صحرا، بیابان، دریا، دشت، کوه، این سعود یا ما 15 روز فرصت داریم تا رمضان، باید هر کار دلمون بخواد بکنیم، که بعد که دیگه رمضان میاد دست بسته میشه، دهان بسته میشه، نگاه بسته میشه، دیگه کلوخ اندازونی باشه، دیگه ما به اصطلاح خودمون رو تجهیز کنیم، تقویت کنیم، که بعد بتوانیم وارد رمضان بشیم. حیث و شئتم رغدا، شما 40 سال در بدری، حال رغدا، حال دستتون باز است، مزایقه ننارید و از نعمتهای خداوند متعال استفاده کنید. اما ودخل الباب سجدا، شما وارد این سرزمین مقدس می شدید، اونگاه ودخل الباب، داخل باب بشید. اینجا هنگامی که وارد باب می شدید سجدا، در حالت سجود باشید، در حالت سجود باشید. کلمه باب اینجا مشخص است که مراد باب اون معنای در و دروازه شهر نیست، نه، مراد از باب همون مقام مقدسی است که اینها بعد از اون که وارد این سرزمین میشوند پای در آن مکان میگذارند، و اونجا جایی است که باید سجدا، اونجا جایی است که درویش و غنی، بنده این خاک در اندامان که غنی ترند محتاج ترند، اونجا جایی است که باید با نما نهایت تواضع و ادب وارد اون مقام شد. اینو دیگه در قضایای بنی اسرائیل می‌نویسن که اونجا قبة الرمان یا قبة الزمان بود، یه معبد بسیار مجللی در بیت المقدس بود که اینها دستور ورود به اون به اصطلاح مکان رو می‌یابند و به دنبال آیه دستور عبادی است. و قولوا حطتون، که حال عرض می‌کنم اینجا محل عبادت بود، خداوند دستور داد به اینها وارد بیت المقدس بشید، اما نه به این سادگی. ودخلوا الباب سجدا، آداب را نگاه دارید، تعبدیاتتون رو حفظ کنید. هنگامی که وارد بر آن مقام مقدس میشدید سجدا، حالت سجود داشته باشید. حالا کلمه سجدا، میدانید سجود یه معنای لغوی دارد، یه اصطلاح شرعی دارد. از جهت اصطلاح شرعی سجود به معنای وضع جبهت علل عرض، پیشانی را بر خاک نهادن، نام این سجده است. نام این سجده است. جعلت لیل عرض مسجدن و تهورا. پیغمبر فرمودند جعلت لیل عرض مسجدن و تهورا. زمین مسجد من است. هر کجای زمین سر رو بر روی خاک نهادید، خاک پاک است، این مسجد من است. ما محل خاصی رو معرفی نمی کنیم. ما نمی گوییم دیر بروید، کلیشه بروید، کلیسا بروید، نه. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کلیش، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. ما می گوییم هر کجای زمین سر بر خاک نهادید، همونجا مسجد است، سجدگاه شماست. جعلت لیل عرض مسجدا و طهورا. سجده به معنای اخص آن و خاص آن، یعنی پیشانی را بر خاک نهاده. شما در نماز می دارید، ما هر رکعتمون یه رکوع دارد، دو سجود دارد. خب این سجود به همین مقدار، یعنی تحقق رکنم است، یعنی دو سجده رکنم در نماز. گاهی وقتی می خواستن یاد بدن به ما، خواستن بگن که اجزا ارکان نماز اون پنج رکن یاد باشه در بین یازده واجب، گفتن قنطرس هر کدام رمز نزاجا و نهاجا و اون رمزایی بود که گفتن دا قنطرس بجاوید، قیام باشه، تکبیر باشه، یکی فیلان، یکی آقا رکوع هستی که سجود هست. سجود رکن است در نماز. یعنی اگر ما چه عمدن چه سهون سجده نکنیم یا رکوع نکنیم، نمازمون باطل است. فرق بین غیر رکن و غیر رکن در همین بود که اگر کسی احیانا رکن را عمدن و سهون ترک کنه، نماز باطله. اما غیر رکن را اگر عمدن ترک کرد، نماز باطل. اما اگر سهون ترک کرد، نه، قابل ترمیم، جراحی مختصر میشه، درست میشه. بایه لکل زیادت او نقیصت تردا علیک سجدتا سهوه. آقا یه صحیحی داری، حدیثی داری، مستمسک فقها، کار رو درست میکنه با سجده سهو. اما در خصوص ارکان نه، که نتوان شست از زنگی سیاهی، اگر رب کارش نمیشه کرد، دیگه نماز باطل است. از ارکان سجوده. حالا این سجود به چی محقق میشه؟ به همین مقدار. اگر کسی سر رو بر روی زمین گذاشت و برداشت ولو ذکر هم نگفت، سجده کرده و رکن نماز محققه. ذکر سجود مستحبه. سبحان ربی الاعلا و بحمده مستحبه، واجب نیست. خود واجب سر رو بر خاک نهادن است، این میشه سجده. اما معنای عام کلمه این سجده نه، این معنای شرعی است، شرعی ما، فقهی ماست. عام معنای عام سجود به معنای نهایت سجد البعیر، وقتی که شطور سر رو بر روی زمین میگذارد، میخوان بارش کنند، عرب میگه سجد البعیر اذا قفز رأسه ترى العقم فیها سجدا للحوافه. چقدر زیبا گفته شاعر عرب. اسب‌ها در این دامنه کوه در حال حرکت، در این دامنه تپه، این سم اسب‌ها این خاک‌های نرم را زیر پای خودش قرار می‌دهد، می‌کوبد، این خاک‌ها پودر میشه، عبور میشه دنبال سم اسب. شاعر عرب میگه ترى العقم فیها سجدا للحوافر. می‌بینی که این عقم را این دامنه تپه، خاک‌های دامنه تپه چگونه زیر پای اسب‌ها سجده می‌کنند؟ سجده معنای تواضع، به معنای تواضع نشان داده، معنای عام سجده این و تنون الباب سجده. وارد شدید باب را، در آن مقام عالی مسجد الاقصا وارد گردید، سجده. اونجا جاییست که باید با نهایت تواضع و تعظیم وارد شدید. اینجا جاییست که دیگه حیثیت و عنوان نمی طلبه. بنی اسرائیل نگید ما از سبت شاهد، ما از کدام سبت هستیم، ما از شمعون، ما نه، حرفا بر نمی دارد. دیگه اینجا سبت نمی خرمد. اینجا جاییست که وقت خلال و بابر سجد. دیگه اینجا هر که باشی باید لباس از تن بکنی. اینجا اگر سیاه باشی، اگر سفید باشی، اگر زرد باشی، اگر هر نژادی باشی، عالم باشی، جاهل باشی، غنی باشی، هر که باشی، هنگامی که خواستی بگویی لبیک اللهم لبیک، باید تمام حیثیت ها و عناوین رو بزیر بگذاری، باید تمام قالب ها را از تن برون آورد. مجرد رو، مجرد شو، مجرد را ببین. اونجا باید با اون کیفیت، اگر نبی خدا، رسول خدا هم باشی، اگر وجود مبارک فاطمه انبیاء حضرت محمد مصطفی
بین امت و امام در این جهت تفاوتی نیست، باید حیثیت ها و عناوین سلب گردد. بلال هم شانه نبی مکرم در احرام بپوشد و به سوی خانه دوست حرکت کند. خدای قسم تهایان عزیزان کناد انشاءالله مکرر. وقتی که وارد میشه انسان در آن مقام عام، در آن رب اجعل هذا، وقتی که اون دعای ابراهیم رو میبیند که خدای قرار بده اینجا را بلدن آمنا، وقتی که انسان میستد کنار آن خانه که ابراهیم بعد از اتمام ایستاده است و این دعا را کرده است، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، میبینی ها این نژادهای مختلف اسلامی، اون فردی که از شرق آسیا آمده است، جسم کوچک دارد، اون مالزیایی و اندونزیایی، اینها آمده در شکلهای مختلف، میبینی اون افریقایی آمده است با اون خومت کشیده، میبینید از نژادهای مختلف هر کسی هر کبوتر میپرد در مذهبی. اینها همینطور، هیچ حیثیتی نیست، هیچ عنوانی وجود ندارد، رئیس جمهور است باشد، عالم است باشد، جاهل است باشد، اینها سلب تمام از این مسائل میچرخند گرده یک مبدع و یک مقصد. چه کسی این دلهای متفاوت را بدین گونه جذب کرده است؟ چه کسی این مجموعه متفاوت را بدین گونه وحدت در مقصد و مقصود اینها ایجاد کرده است؟ خدایا قل هو الله احد مظهری است از احدیت حضرت احدیت که بدین گونه دلها را به یک مبدع و مقصد جذب کند. فرمود بنی اسرائیل ادخل الباب السجدا، وارد شوید اینجا اما با نهایت تعظیم و تکریم. اینجا از شما غرور کسی نمیخرد، اینجا اگر موسی هم باشی فخلع علیک، اینجا باید با تمام ادب وارد شد. اینو داخل پرانتز عرض میکنم خدمت عزیزان، شاید خارج از بحث باشه، اما یه نکته ایست سروران عزیز، انبیاء الهی کوه ادبند، اینها هر چیز رو ادبش رو دارن، اینها ادب العباده، ادب الزیاره، ادب المحاوره، ادب المعاشره، ادب الزوجیه، اینها در هر مسئله ادب رو، کوه ادب هم. رسول خدا میگوید ادبنی ربی 40 سنه، خدا 40 سال من با ادب کرد، و انا ادیب ربی، من تربیت شده خدا هستم. امیر المؤمنین افتخار میکند ادبنی رسول الله، من تربیت شده رسول خدا، انا معدب رسول الله، من تربیت شده رسول، من ادب شده رسول خدا هستم. بزرگان در همه چیز آده برا نگاه می دارن، ادب را. این طور نیست که ها بگیم ما در هر کاری و ما گاییم رو بعض از آیان آمیانه بگم، ما علی شیر خدایی همین شیر خدا کسیست که انگامی که میخواهد با خدا سخن بگوید بنگر ببین ادب را چگونه رعایت میکند. انگامی که شروع میکند چزنه اسلام تا برا ببریدن، اون سوز برونی را باز بکند، بنگر ببین اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء و به قوتک التی و به مغفرت و عظمتک التی و به جودک التی، چی میگوید علی؟ چی میکند؟ و به سلطان کم تمام عظمت ها و جلالت ها را بازگو می کند، یکی یک ردیف می کند امیر المؤمنین، تا اونجا که کار با اونجا می رسد که از خود شروع می کند، اونگاه بعد از تمام محامد و محامات حضرت حق، بعد می گد خدای اما من زنم تو نفسی و تجرعت و بجه، خدای من می دانم خودم چه کردم، زنم تو نفسی، من کوتاهی به حق خودم دارم، من نباید این باشم، باید خیلی بالاتر از این باشم، و تجرأت به جهلی اگر کاری کردم خدایا برخواسته از معرفت کم من به توست. چه کسی این را میگوید؟ کسی که کلیه معارف الهیه در سینه او جا کرده، کسی که از حضیر خاک تا اوج فلک فاش دیدم سر الله و معک، اون کسی که یا علی جان خود تو دانی چیستی، باور بسم الله و قرآن چیستی، اون شخصیتی که چنین تقبل در عرض و سما و آسمان کرده است، بعد میگوید معتذرم، مقرم، معترفم، خدایا
منکسرا مقیلا مستغفرا مزمن لا اجد مفرا مما کان منی. این ادب شیر خداست در مناجات، اون ادب شیر خداست در آداب و معاشرت با دیگران، برخورد با دیگران. ما بهانه نکنیم بعض از مسائل را، نگیم ما ادب تغییر داریم، مشکل ما بین الاحباب تسقط الاداب، این حرف است. بین الاحباب تسقط الاداب یعنی چه؟ آو بین دوستان ادب، نه همه جا ادب، همه جا ادب حرف اول رو میزند. قرآن کتاب ادب است، قرآن کتاب ادب است. شما در مجموعه 6232 آیه قرآن کریم یک جا لفظی نمیبینید که نیاز باشه که نقطه بگذارید ننویسیدش، مثل که بعضی کتابا مینویسن به بعضی از الفاظ میشه نقطه میگذارن. خداوند همه چیز رو مطرح کرده است، اما اونچنان با الفاظی مرتبانه است. ادب الهی در گفتار باید الگوی ما باشه، ادب رسولان او در کردار باید الگوی ما باشه. و یقضی حیاء او ام و یقضا من محابته و ما لو کلم الا حین یبتسم. چه میگوید فرزدق در متن وجود مقدس زین العابدین علی بن الحسین؟ یقضی حیاء او ام، آقا وقتی که با کسی مقابله میکردن سر را به زیر میافکندن به خاطر حیایی که از نگاه به چهره مردم داشت. و یقضا من محابته، و چشمها از نگاه به صورت مبارک او به زیر کشیده میشد به خاطر محابتی که داشت. و با یو کلم و هیچگاه صحبت نکرد با کسی الا حین یبتسم، الا اون که تبسمی منیح در کنج لب سید الساجدین نقش بسته است. او با تبسم با دیگران سخن میگوید. این آدمی است که باید آموخت و تعلیم بگیریم از خدا، جویی توفیق ادب. مدخل الباب سجدا، وارد شوید باب را سجدا، و قولو حدتون، و بگویید حدتون. ما مسیر بحث شدید شده دیگه است، ساعت و زمان غافل شدیم، انشاءالله باشد. و قولو حدتون، بگید حدتون. یعنی چی حدتون بگویید؟ حده حتی به معنی انحطاط، حتی حتید استعمال زیاد دارد. حال این چه معنایی دارد و چه مفهومی دارد و خداوند به چه دستور میدهد بنی اسرائیل را؟ ادامه بحث انشاءالله باشد از جهت تفسیر برای هفته آینده که خدمت سروران معظم بحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات جناب بر آمد. و اما ایام، ایام سرور و نشاط اهل بیت عصمت و طهارت است و ایام مبارک ماه رجب در پیش داریم. فردا شب، شب میلاد مسعود وجود مقدس ابا جعفر الجواد، امام نهم، فرزند گرانقدر ولی نعمت ما و ابو الحسن رضا خواهد بود. خوب آیان قطعا برای عرض تبریک روز جمعه رو خدمت وجود مقدس سامن الحجج خواهم رفت و عرض ارادت میکنن. میگوین هنیئن لارباب النعیم، نعیم هم آقا گوارای شما با چنین فرزندی و چنین یادگاری برای بشریت ابو الحسن رضا. اگر فرزندی تقدیم بشریت کردید و انسانیت کردید، عزیزی که خداوند متعال به او زیاد عنایت کرده است. فاتیناه الحکم سبیا، اون بزرگی که چون عیسی کلیم و چون یحیی، چون عیسی روح الله و چون یحیی علم را و حکم را در سباوت گرفته است، در کودکی گرفته است، در 9 سالگی به مقام شامخ ولایت کلیه الهیه بر عالم خلق منصوب شده است. عمر شریف هم بیش از 25 سال نیست. کوتاه‌ترین عمر رو در بین زنات مقدسه معصومین از آن شروع کار هم از همه وقت تنگ است و اعمال بسیار، شروع کار از همه زودتر است. از 9 سالگی عوام شامخ با احراز میکن. شخصیتی که دیگه من وقت گذشت و 3 نکته رو میخواستم بگم در خصوص آقا جواد الائمه. خب در عظمت علمی آقا چه بگوییم؟ خدایان میدانید اینها که همه از یک پستان نوشیدند، اینها همه از یک منبع گرفتند، اینها کسانی هم که فلسطه کنا رجو من یستزاق و بنا و فلبریت لحن الیوم برحان نحنون بهور لطی فیها و لقاوسها درون سمینون و یا قبطن و مرجان. اینها کسانی هستن که خلقکم الله انوارا، اینها شخصیت هایی هستن که خداوند خود متحر اینهاست، اینها کسانی هستن که ادل قرآن هستن، اینها کسانی هستن که یه سقل هستن، همان گونه که قرآن با تمام عظمت سقل الاکبر است، اینها سقل الاصغر هستن، در کنار قرآن آن وزنه دیگر رو تشکیل میدهن. خب علمشون که علم قرآن است، جودشون، سخاشون، کرمشون، عنایتشون، تفضلشون، خود نام وجود مبارک جواد الائمه، تمام ائمه جوادند، تمام اینها که قرار در چه آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال، اما آقا جواد الائمه گویا در این عمر کوتاه بیشتر نشان میدهند این مظهر را، مظهری میشوند برای این صفت که این نام و این لقب اختصاصی را دارند. نام نوشتن وجود مقدس سامر الحجج در بعد از آمدن به مرو، فرزندم جواد، تو جواد ما خاندان هستی. شنیدم که بعد از غلامان و بعد از نزدیکان شما را از درد پشت منزل بیرون می آورند. این عمل تکرار نشود فرزندم، شما از درب اصلی خانه برون آیید تا ببینند شما را صاحبان حاجات و به سوی شما بیایند و از شما تقاضای حاجت بکنند و شما حاجت آنها عالی روا کنید فرزندم. سمع و طاعه. وجود مقدس سامن الحجج اینه که بعض از آیان میگن حالا بگذارید این قسمت دیگه خودمانی صحبت کنیم، اگر با ادب و بحث رو کنار بگذاریم خدمت عزیزان، اینه که بعض از آیان وقتی مشرف میشن خدمت آقا سامن الحجج، نوعا نام مبارک از جواد رو پیش میکشن و شما رو به جوابتون رسن، گویا میخوام عرض کنم این ادبیست که شاید خود آقا تعلیم دادن، خودشون تعلیم دادن. وقتی گاه عرض کردن این جریان رو برای بعض از دوستان، محمود بن میمون مکه بود، آقا مشرف بودن سامن الحجج مکه، اومد خدمت حضرت روز آخر وداع و خداحافظی و جهاد شدیدم، نه کجا میری؟ گفت میرم مدینه. گفتن پس برو پیش فرزندم جواد، این نامه رو به جواد. آقا محمد بن میمون اومد مدینه و وارد شد بر درب خانه وجود مقدس جواد الائمه. حالا مشکلش چیه؟ محمد بن میمون آقا را نمیبیند، چشم ندارد، بینایی ندارد. وارد شد و موفق آورده است و برحال حضرت سه ساله هنوز دستشون در دست موفقه، در بخانه رو کنید آقا اومدن، خودشون شخصا در در بود، آمدن کجا آمدیم؟ از مکه آمدم، از پدر بزرگوارتون نامه آوردم. حضرت نامه را گرفتن، باز کردند و بر چشم نهادند و به محمد ابن میمون، چشمهات در چه حالته؟ سر و پایی نفتن، گفت آقا نمیبینم، شما رو نمیبینم، دنیا رو نمیبینم، نبینم اما شما رو نمیبینم، از دیدن جمال ملکوتی شما بی‌بهره‌ام. آفندم نزدیک‌های نزدیک‌های همون دست کوچک رو بر چشمهای محمد ابن میمون کشیدن هستن. یک مرتبه سوگند خود به خدا و قسم، ده هزاری که در گذشته می‌دیدم آقا و امام خودم رو مقابل خودم دیدم. خود وجود سامن الحجج فهمدم فرزندم شما دست بکشید، دست ولایت رو شما بکشید، مجرای ولایت تکوینی اینجا باشه. خب ایام ایام کرم و جود این بزرگ، همه جور عنایت داره. محمد بن اسماعیل نقل میکنه که اومدم برام خدمت آقا خواست زیاد داشتم، دوست میداشتم خداوند فرزند ذکوری به من بده، اومدم دیدم آقا گرفت، نامه هایی داشتم، نوشته هایی داشتم، سوالاتی نوشته بیدم در نامه، نشستم دیدم آقا سرشون خیلی شلوغه تا خلوتتر شد، اومدم جلو خواستم نامه را از جیبم دریارم به حضرت بدم، حضرت شروع کردن فهمدن اما سوال شماره یک این، اما سوال شماره دو این، اما سوال آقا تمام سوالات ما را آقا سوال و جواب رو هر دو با هم گفتن، ما دست به جیبمون نکردیم، خجالت کشیدیم نامه را در نیاوردیم. فرمودن و اما محمد و اما محمد بن اسماعیل، اون حاجتی که داری برگردی به بلاد و شهر خود، خداوند بعد از چند ماه به تو فرزندی عنایت میکنه. نام او را نامی از اسامی انبیاء الهی فرمودن و